ممنون و متشکریم از همراهی صمیمانه‌تون با رادیو سبا. به ساعت 8 صبح میرسیم. دعوت میکنم شنونده برنامه صبح سبا باشید.
به نام خدا و سلام. اینجا صبح سبا، کاری از رادیو سبا. اولین روز بارانی را به خاطر داری؟ غافلگیر شدیم، چتر نداشتیم، خندیدیم، دویدیم و به شلاق شلوپ‌های گلالود عشق ورزیدیم. دومین روز بارانی چطور؟ پیشبینیش را کرده بودی، چتر آورده بودی و من غافلگیر شدم. سعی می‌کردی من خیس نشوم و شانه سمت چپ تو کاملا خیس بود. و سومین روز چطور؟ گفتی سرت درد می‌کند و حوصله نداری سرما بخوری. چتر را کامل بالای سر خودت گرفتی و شانه راست من کامل خیس شد. و و و و چند روز پیش را چطور؟ به خاطر داری که با یک چتر اضافه آمدی و مجبور بودیم برای اینکه پین‌های چتر توی چش و چالمان نرود دو قدم هم از هم دورتر راه برویم. فردا دیگر برای قدم زدن نمی آیم. تنها
داری یک عمر هر دردی میکنم این نیازم بود، جایی که افتادم به پای تو، زیباترین جای نمازم بود، هر جای دنیایی دلم اونجاست، من جبم و داره تو میسازم، من پشت کردم به همه دنیا، تا رو به تو سجاده بندازم، تا رو به تو سجاده بندازم.
پادشاهی که یک کشور بزرگ را حکومت می‌کرد، باز هم از زندگی خود راضی نبود، اما خود نیز علت آن را نمی‌دانست. روزی پادشاه در کاخ امپراتوری قدم می‌زد. هنگامی که از آشپزخانه عبور می‌کرد، صدای ترانه‌ای را شنید. به دنبال صدا، پادشاه متوجه یک آشپز شد که روی صورتش برق سعادت و شادی دیده می‌شد. پادشاه بسیار تعجب کرد و از آشپز پرسید: چرا اینقدر شاد هستی؟ آشپز جواب داد: قربان، من فقط یک آشپز هستم، اما تلاش میکنم تا همسر و بچه هایم را شاد کنم. ما خانه حصیری تهیه کرده ایم و به اندازه کافی خوراک و پوشاک داریم، بدین سبب من راضی و خوشحال هستم. پس از شنیدن سخن آشپز، پادشاه با نخست وزیر در این مورد صحبت کرد. وزیر به پادشاه گفت: قربان، این آشپز هنوز عضو گروه 99 نیست، اگر او به این گروه نپیوندد، نشانگر آن است که مرد خوشبینی است. پادشاه با تعجب پرسید: گروه 99 چیست؟ نخست وزیر جواب داد: اگر می‌خواهید بدانید گروه 99 چیست، باید این کار را انجام دهید. یک کیسه با 99 سکه طلا در مقابل در خانه آشپز بگذارید. به زودی خواهید فهمید که گروه 99 چیست. پادشاه بر اساس حرف‌های وزیر فرمان داد یک کیسه را با 99 سکه طلا در مقابل در خانه آشپز قرار داد. آشپز پس از انجام کارها به خانه بازگشت و در مقابل در کیسه ای را دید. با تعجب کیسه را به اتاق برد و باز کرد. با دیدن سکه های طلا ابتدا متعجب شد و سپس از شادی آشفته و شوریده گشت. آشپز سکه های طلایی را روی میز گذاشت، آنها را شمرد. 99 سکه. آشپز فکر کرد اشتباهی رخ داده است. بارها طلاها را شمرد، ولی باز هم دید که 99 سکه بود و تعجب کرد که چرا تنها 99 سکه است و 100 سکه نیست. فکر کرد که یک سکه دیگر حتما جایی است، باید بگردم آن را پیدا کنم، و شروع به جستجوی سکه صدم کرد. اتاقها و حتی حیات را زیر و رو کرد، اما خسته و کوفته و ناامید به کار خاتمه داد. آشپز بسیار دلشکسته شد و تصمیم گرفت از فردا بسیار تلاش کند تا یک سکه دیگر طلا را هم به دست آورد و ثروت خود را هرچه زودتر به 100 سکه طلا برساند. او تا دیر وقت کار کرد. به همین دلیل صبح روز بعد دیرتر از خواب بیدار شد. از همسر و فرزندش انتقاد کرد که چرا وی را بیدار نکردند. آشپز دیگر مانند گذشته خوشحال نبود و آواز هم نمی‌خواند. او فقط تا حد توان کار می‌کرد. پادشاه نمی‌دانست که چرا این کیسه چنین بلایی بر سر آشپز آورده است و علت را از وزیر خود جویا شد. وزیر جواب داد: قربان، حالا این آشپز رسماً به عضویت گروه 99 در آمد. اعضای گروه 99 چنین افرادی هستند: آنان زیاد دارند اما راضی نیستند. این را به تجربه فهمیدم، بهترین راه برای اینکه بفهمید کسی را دوست دارید یا از او متنفر هستید این است که همراه او سفر کنید. مارک تواین. این جمله خیلی شبیه یکی از ضرب المثل های ما ایرانی هاست. واقعیتی روانشناختی در پس این جمله و این ضرب المثل وجود داره. اون هم اینه که انسان ها در شرایط خاص سفر بیشتر خود واقعیشون رو نشون میدن. در ضمن در سفر هاست که انسان ها در عین تجربه سفر به کشف و شهود در خود و روابط شخصیشون هم میپردازن. چون در سفر از روزمرگی های معمول زندگی دور میشن و این ذهنشون را آماده تجزیه و تحلیل میکنه. در سفری که دوستی ها به اختلافات و دشمنی ها به دوستی ها بدل میشه. شما چه بخواید و چه نخواید، طی یک سفر نکته های بسیاری رو درباره هم سفرهای خودتون کشف میکنید. و الان میخوایم با شما سفر کنیم. سفر به کجا؟
اینجا شهر لاله‌جینه. لاله‌جین در شهرستان بهار و در شمال همدان قرار داره. سفال و سرامیک لاله‌جین اون رو به یکی از قطب‌های گردشگری استان همدان تبدیل کرده.
لاله‌جین یکی از آخرین میراثداران شهرهای باستانی و سنت‌های قدیمی ایران. وارد شهر که میشین تا خروج از اون راسته‌ای که در دو طرف خیابونش فقط مغازه‌های سفالینه وجود داره.
اگر به لاله‌جین اومدین حتما از زیزیای اینجا هم بخورید. البته من خودم هنوز تست نکردم، ولی میدونم که از همه شهرهای اطراف لاله‌جین میان اینجا برای خوردن زیزی، حتی از تهران.
درسته که دیزی یه غذای ایرانیه و خیلی هم خوشمزه است، ولی شاید بشه خودتون بگین که چرا دیزی؟ چرا اینجا؟ این ظرفایی که اینجا میبینید همه سفالیه. شاید همه جای ایران از این ظرفهای دیزی وجود داشته باشه، ولی این ظرفها با گلهای سفالگری لاله‌جین درست شده.
اینجا ابتدای سفر سفاله و لازمش یک خاک نرم علک شده است و آب که با همدیگه تلفیق میشه و این گل به دست میاد و از این گل یه اثر هنری به دست میاد. اینجا بیشتر شبیه یک کویر میمونه. نمیدونم واقعا چه جوری میشه ازش اثر هنری به دست آورد.
برای تهیه گل سفالگری سه تا مرحله وجود داره. اولین مرحله جداسازی ناخالصی ها از خاک رسه. دومین مرحله مخلوط کردن خاک با آب. سومین مرحله ورز دادن گل به دست آمده است. برای این مرحله یک روش سنتی وجود داره و یک روش صنعتی. مرغوب ترین گل‌های سفالگری مربوط به لاله‌جینه.
وقتی به فروشگاه‌های لاله‌جین میرین و سفال‌ها رو اونجا می‌بینین، سفال‌ها انقدر تمیز و صاف هستن فکر می‌کنین که با ماشین درست شد. ولی تقریباً تمام این سفال‌ها با دستان هنرمندان سفالگران لاله‌جین درست شد.
سفالگری چند صد سال تو لاله‌جین رایجه و اکثر مردم لاله‌جین به این کار مشغولن. برای ما هم اینجور بوده که همه مثلا گذشتگان ما، آب و اجداد ما همه به این کار مشغول بودن و نسل در نسل این کار همه از نسلهای قبلی یاد گرفتن، از استادهای قبلیشون یاد گرفتن و این کار رو دارن ادامه میدن.
سفالگری از نخستین صنایع بشر به شمار میره. ساختن ظروف سفالی متعلق به زمانیه که انسان‌ها در دشت‌ها زندگی می‌کردند. قدمت سفال رو به حدود 6000 سال پیش از میلاد تخمین می‌زنن. در لاله‌جین این هنر تا به الان حفظ شده و استادانی خاکمنش و باصفا هستند که عطر خاک و گل رو با هیچ چیز دیگه‌ای عوض نمی‌کنن.
من خیلی دوست داشتم بشینم پشت میز سفالگری و با گل کار بکنم. اینجا بهم این اجازه رو دادن. حالا میخوام ببینم میتونم با گل کار بکنم و یه ظرف درست بکنم. وای خیلی سخته. تا زمانی که نشستی پشت این چرخ نمیدونی که واقعا چقدر کار سختیه. یه ذره دستتون این ور اونور بشه کاملا همه چی به هم میخوره. اینجا انتهای سفر سفاله. باورتون میشه از اون خاک و اون گل یه همچین اثرهای هنری بسیار زیبایی به دست بیاد؟ من که باورم نمیشه و خیلی هم لذت بردم از این سفر. امیدوارم اگر که به همدان اومدین حتما به لالجین بیاین و اگر به لالجین اومدین حتما به فروشگاه هایی که سفال دارن سری بزنید.
همیشه از گرما می نالیم، از سرما فرار می کنیم، در جمع از شلوغی کلافه می شویم و در خلوت از تنهایی بغض می کنیم. تمام هفته منتظر رسیدن روز تعطیل هستیم و آخر هفته هم بی حوصله. همیشه در انتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم که بهترین روزهای زندگیمون را تشکیل می دهند. مدرسه، دانشگاه، کار، حتی در سفر همواره به مقصد می اندیشیم بدون لذت از مسیر، غافل از این که زندگی همان لحظاتی بود که می خواستیم بگذرند. آیا مشکل ما در فهم زندگی است؟ خیر، ما لذت بردن را یاد نگرفتیم. صبح سبا.
سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو، فتاده ز پا خست آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. به سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو، فتاده ز پا خست آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. جام پاره کنم دامت گر به جانم شرم نزند، هوای جنونم به سر نزند، امید دلم در برم بنشین تا مگر ز دلم هم برون برم، وگر نز چشم نخافیر من تا سپید دمان جوی خون برود، ز جور فلک مانده در قفسم تا به سنگ ستم هر شکست مرا، وگر این قفس را برف شکنم تا کجا ببرد بال خست مرا. سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیام نشانه تو، فتاده ز پا خست آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذار به شانه تو، که سر بگذار به شانه تو، که سر بگذار به شانه تو.
صبح سبا.
این جانب حسن میرزا علی که چند پشت من با بچه هم 7 و 6 پشت من تعزیه خونه، اما علاوه از تعزیه خونه پرده خانی هم علاقه داشتیم، چون که پرده خونه باید صداش خوب باشه، جستی خیز خوبی داشته باشه و زرنگ باشه. ما هم داشتیم همه اینا رو. یه جا پرده می زدن، یه جا معرکه ماروازی بود به نام میدون امیر سلطان. ما بچه بودیم، خونمونم تا اونجا یه ایستگاه بود. اما مدرسه که می آمدیم آنی می آمدیم پای تعزیه بابامون، رو برونم پرده می زدن. از سن 5-6 سالگی همش بردم پای پرده می شستم. یه وقتی رفتم پای پرده تا به سن 15-16 سالگی که رسیدیم ما اومدیم شدیم پرده خون. به سن 20 سالگی که رسیدیم دادیم واسه همون یه پرده زدن. هم صدای خوبی داشتیم، هم تمام شعرها رو بلد بودیم و تمام شعرها آشنا بودیم، چرا با پدرمون بابا جونمون تعزیه خونده بودیم. این بود که من اول پاییز که میشد پردم رو برمیداشتم میرفتیم سمت قم، از قم میرفتیم واسه دیلیجون اصفهان، از اصفهان میرفتیم شیراز، از شیراز گاهی وقتی میرفتیم برای کازرون و بوشهر و بهبهان و اهواز و آبادان و دوله. شب عید که میشد میمانیم خونمون با دست و پر. کار ما بود. 42-43 سال با پرده من دیگه یک سره کار کردم. اول بس نماز خون باشی، علاقه به امام حسین داشته باشی، عشق به اون پرده داشته باشی، اون داستانا رو بلد بشی. قدیم که بلنگو نبود، این پرده رو میزدیم یه دو تا تای کوچه، از این برم تا این تای کوچه میرفتیم چاوشی میخوندیم، مردم میفهمیدن که پرده خون اومده و پرده رو جای خودش زده. زن و مرد میامدن میشستن، میامدن میشستن و یه داستان میگفتیم. بعد از این داستان بانی روزه میشدن، یکی میگفت روزه از زینب بخون، یکی میگفت روزه ابوالفضل بخون. بالاخره تازور تو این کوچه هم این مردم به فیض میرسیدن، جمع میکردیم میرفتیم خونمون. دور بعد از ظهر میومدیم یه محل دیگه، سال یه دفعه تو هر کوچه رو پرده میزدیم جز شبای جمعه. شبای جمعه بود که ما تو امامزاده ها جاهای شلوغ میدونا میزدیم که جمعیت از سر کله هم میرفت بالا. این آداب پرده بود و یک نفری کار تعزیه 10 نفری رو انجام میدادیم. باید جست خیز داشته باشیم، با اون چوب اون چوبمونو بهش میگدیم اوستا، با اون چوب همه کارا رو با انجام میدادیم. گاهی اونو شمشیرش میکردیم، گاهی گرزش میکردیم، گاهی عصاش میکردیم، روزه میخوندیم، داستان میگفتیم.
صبح سبا.
به نام جهان داور دادگر که از او گشت پیدا به گیتی هنر، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای، به موری دهد مال شنرشی.
من محسن میرزعلی، پسر مرشد میرزعلی پردخان، اولین نقال و پردخان جوان کشورم.
عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان، داستان ما شکار رفتن جهان پهلوان ایران، خداوند رخش.
پردخانی حالا چرا میگم با نقالی فرق میکنه؟ پردخانی یه جایی تصویر داره، کسی که نقلو داره میگه، جایی که تصویر میخواد خب یه اشاره میکنه با چوب دستیش به اون اسب یا به اون شخصیت یا رستم، حالا چه در داستانهای مذهبی چه در داستانهای شاهنامه، به اون شخصیت حالا بد یا مثبت داستانش یه اشاره میکنه یا تصویری نشون میده. اما در نقالی این نیستش، تصویر نداری. تصویر رو من باید بسازم، با یه اسام تیر و کمون باید درست کنم، پیکان درست کنم. خیلی حالا تو بستگی به خود داستان داره، تو چه نقطه‌ای از داستان، مکان داستان، چه چیزی میخوای.
اومد اسب و از استاب کشید، اینو کشیدش به بر و دست، کشیدش به سر و سینه و دم و گولش، چون همی زید نظرندوب به پشتش به هست.
من هم نقالی هم پرده خوانی رو با هم ادغام کردم. اگر پای پرده باشم از نقل استفاده میکنم، از حرکاتش، از عصا، اون حرکاتی که داره. اگر بدون پرده باشه یه جاهای تصویرایی که میخوام توی پرده داشته باشه، خودم اون تصویرا رو حالا با بازی خودم با اون عصا یا اون چوب دستی منتشری که دستمه واسه مردم نمایش میذاریم.
دشت سراسر پر از گردی، به تیر و کمان، به گرز و کمان. دست
بود امروز روز خیلی کم اهمیت میدن به نسل نقالا و پرده خونا. الان بابا یه موقعی داستانه که من هنوز نشینم، یه داستانایی یه موقع میاد سر حوصله‌اش میشینه میگه میگم نگاه کن این داستانه حیفه، یکی نیست بیاد بشینه بنویسه یا یه جایی باشه مردم بیان بشنون. اما خب متاسفانه تنها کسی که باید زحمت بکشه واسه این هنر کسی که توی این هنر هستش. اگر زبونم رو بعد 120 سال پدر نمیدونم دو نفر دیگه داداش نه از بین برم، منم این کارو نکنم دیگه کسی نیست پرده خوانی کنه.
دست به خنجر سفر نشست رو سینه یکو بکشت و بکند و بخور.
پرده خوانی مذهبی داستانها، معجزات، زندگی نامه، اتفاقاتی که تو زندگی اهل بیت مثلا از پیغمبر حضرت زهرا یا داستانهایی که مثلا متعلق به جبرئیله، داستانهایی که متعلق به بهشته، داستانهایی که متعلق به جهنمه، چیزایی که بوده رو حالا قدیم چون سنتی ما اجرا میکنیم، وفادار بودنمون به سنتی بودنش خیلی ارزش داره. معجزاتی که اینا داشتن مثلا زامن آهو یه معجزه خود امام رضا، سقاخونه اسماعیل طلا چجوری ساخته شده معجزه امام رضا، این پرده مذهبی میشه. نقاشیش فرق میکنه، شیوه گفتاریش، آوازی که توش به کار میره، مثلا دستگاهی که استفاده میشه توش دستگاه سوزناکه. اما پرده خوانی شاهنامه نه، فرق میکنه، حماسیه، داستان جنگه. داریم تو داستان مذهبی هم جنگی باشه اما آخرش دوباره یه گریز داره به کربلا. اما پرده خوانی شاهنامه هم گریز داره به کربلا، اما بیشتر با اون وقت اندکی که الان هستش دیگه گریز نمیشه اصلا، به جاش و به مکانش نمیخوره. یه داستان شکلا رو نشون میده و بیشتر میری توی نقل، یعنی حرکت خود نقال بیشتر. قدیم ولی اینجوری نبود، قدیم وای میسادن دست به سینه پای پرده، اصلا دستشون مثلا شروع میکرد شاهنامه رو میخون، یه عکس رستمی و یا یه سهرابی که یه دونه عکسم بود مثل پرده من نبود، این پرده که شما نمیم اون روز دیدید این 12 تا داستان توشه، ولی پرده شاهنامه قدیم که شما نگاه میکرد یه داستان بود، رستم و اشکبوس یه پرده سوا، رستم و اسفندیار یه پرده سوا، گردآفرید و سهراب یه پرده سوا، ولی یه مقدار حالا مخلفات و اون شاخ و برگ داستانش بیشتر بود. ولی این نه، این 12 تا داستان توشه، گردآفرید داره، هفخان رستم داره، بیژن و منیژه داره که من یه حالا ابتکاری هم بودش به خاطر ماه رمضان، یوسف و زلیخای داستان قرآنی هم توش، خواهش کردیم از نقاشش که واسمون بکشه، مثلا ماه رمضان محفل شستیم و یه قهوه خونه هایی میریم جاش هستش، داستان عشق عاشقی قرآنی آموزنده احترام به پدر و مادر، این داستان رو نقل میکنیم.
من از حسن خدا دادی که یوسف داشت دانستم، به آرایش رخ زشت کسی زیبا نمیگردم.
سرم خاک کفیم، آی حسین است، دلم مجنون است.